ساعت 18 شش عصر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. وزیر خارجه آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده وارد افغانستان شد. وزیر دفاع اسرائیل میگوید نقض توافق 1974 در زمینه بلندی‌های جولان با واکنش شدید این کشور مواجه خواهد شد. و یک نماینده مجلس از فراهم شدن زمینه حل مشکل عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد خبر داد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر. من آرش حسنی هستم. یک مقام دولت افغانستان که نامش فاش نشده به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده در روز دوشنبه وارد کابل پایتخت افغانستان شد. این اولین سفر آقای پومپئو به افغانستان از زمان بر عهده گرفتن هدایت وزارت خارجه آمریکا است. او قرار است در این سفر با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دیدار کند و سپس این دو در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت خواهند کرد. حدود 14,000 نیروی نظامی آمریکا همچنان در افغانستان هستند و در مأموریت ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در این کشور مشارکت می کنند. سفر وزیر خارجه آمریکا به کابل با انجام فاز نهایی عملیات برای خارج کردن نیروهای داعش از ولایت ننگرهار همزمان شده است. آفگیدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه گفت این کشور بر اجرای کامل تعهداتش در زمینه بلندی‌های جولان تاکید دارد و هر گونه نقض این تعهد با واکنش شدید اسرائیل مواجه خواهد شد. پس از آنکه اسرائیل در سال 1981 بخشی از بلندی‌های جولان را به خاک خود افسود، این منطقه مورد مناقشه میان اسرائیل و سوریه است. اظهارات وزیر دفاع اسرائیل پس از آن مطرح شد که بنابر گزارش‌ها نیروهای دولتی سوریه در حال پیشروی در مناطق نزدیک به بلندی‌های جولان در مرز اسرائیل هستند. همچنین شامگاه یک شنبه گزارش‌ها حاکی از انجام دوره تازه‌ای از حملات به پایگاه T4 در هومس منتشر شد و ارتش سوریه گفت در پی این حملات یک جنگنده اسرائیلی هدف گرفته شد. در حالی تلویزیون دولتی سوریه انجام این حملات را به اسرائیل منتسب کرد که ارتش اسرائیل گفت در مورد گزارش‌های خارجی اظهار نظر نمی‌کند. پیشتر در یکی از حملات به پایگاه T4 از جمله چند نیروی ایرانی نیز کشته شدند. محمد جواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی میگوید زمینه بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد فراهم شده است. این نماینده مجلس گفته است این زمینه با بررسی قانون شوراها در کمیسیون قضایی و سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام و تاکید آنها بر اجرای قانون مصوب مجلس در سال 1375 فراهم شده است. عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد در پی انتخاب مجدد به عضویت در این شورا در سال 96 در پی شکایت یک نامزد اصولگرا که رأی لازم را برای راهیابی به شورا به دست نیاورده بود با حکم دیوان عدالت اداری و به دلیل غیر مسلمان بودن معلق شد. آقای نیکنام زرتشتی است. سپنتا نیکنام یک روز پیش در گفتگو با اعتماد آنلاین در دستور کار قرار نگرفتن موضوع حضور اقلیت‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام را ناشی از مسائلی چون تعلل ارزیابی کرده و گفته بود مخالفت یک شخص در این زمینه نقش دارد. او به نام این فرد اشاره نکرده بود. و در دومین روز از عملیات نجات یک تیم فوتبال نوجوانان در شمال تایلند، مقام‌های این کشور می‌گویند تاکنون در مجموع 8 نفر نجات داده شدند. 4 نفر دیگر همچنان در این غار محصور هستند. 12 نوجوان و مربی 25 ساله آنها دو هفته پیش از تمرین فوتبال در یکی از نقاط شمالی تایلند به این غار رفته بودند که به دلیل بالا آمدن ناگهانی آب در آن حبس شدند. پس از جستجویی طولانی در نهایت امدادگران آنها را در انتهای یک غار پیدا کردند، اما به دلیل بالا بودن سطح آب و باریک بودن مسیر خارج کردن این نوجوانان که بین 11 تا 16 سال سن دارند با چالش مواجه شد. به دلیل ادامه بارش شدید باران امدادگران پس از آموزش سریع غواصی و شنا سعی دارند تا همه این افراد را از غار خارج کنند. در عملیاتی که چند روزی است ادامه دارد، یک داوطلبی از نیروهای پیشین دریایی تایلند بود به دلیل خالی شدن کپسول اکسیژن جان خود را از دست داد. رجب طیب اردوغان از امروز 18 تیر ماه دور تازه‌ای از ریاست بر جمهوری ترکیه را آغاز می‌کند و با تغییر سیستم سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی، اردوغان به زودی قدرت بیشتری را به دست خواهد آورد. با اجرای شدن نتیجه همه پرسی فروردین ماه 1396 که اندکی بیش از نیمی از شهروندان به تغییراتی در قانون اساسی این کشور رأی دادند، رئیس جمهوری ترکیه قدرت اصلی را در دست خواهد داشت و پست نخست وزیری نیز حذف می شود. این تغییرات از سال 2019 میلادی اجرایی خواهد شد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با قدیر گلکاریان، عضو هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک قبرس و کارشناس مسائل ترکیه، ابتدا از تفاوت‌های سیستم ریاستی جدید با سیستم پارلمانی که پیش از این در ترکیه برقرار بود پرسید است. بشنوید.
سیستم سیاسی ترکیه قبلا به صورت پارلمانی بود، یعنی نمایندگان دارای قدرت کافی بودند و ریاست جمهور فقط نظارت و کنترل نهایی رو داشت. اگر موردی رو مغایر با منافع ملی میدونست میتونست رد بکنه و یا وتو بکنه، یعنی از جایگاه تشریفاتی بیشتر برخوردار بود. منتها در سیستم ریاستی که بعضی از کشورها خب تابع سیستم ریاستی هستند، که میتونیم آمریکا و از کشورهای آفریقایی و یا آمریکای لاتین رو در نظر بگیریم، منتها سیستمی که در ترکیه به عنوان سیستم ریاستی فعلا مد نظر هست، میتونیم عنوان سیستم ریاستی تیپ ترکیه بگیم، چون متفاوت از سیستم‌های ایالات متحده و یا سایر کشورهاست. چرا؟ اگر دلیلشو بگیم، ابتدا اینکه در سیستم ریاستی ترکیه انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات پارلمانی در یک روز انجام میگیره. دلیل این هم طبیعی است. وقتی رئیس جمهوری که ریاست حزبی رو داره انتخاب بشه و پارلمان هم نمایندگانی از اون حزب رو داشته باشه، قدرت گواهی مجریه و قانونگذاری با هم منطبق خواهند بود و هیچ قانونی دچار مشکل نشده و به راحتی خواهند تونست قوانین رو به تصویب برسونن و آنچه که مورد هدف ریاست جمهوری است ادامه بدن. بر همین اساس است که قبل از انتخابات 24 ژوئن هم تعداد نمایندگان در مجلس به 600 نفر رسید که در واقع هم اکثریت آرای حزبی در نظر گرفته بشه و اگر هم ائتلافی نیاز بود بر اساس اون نیاز زوجی تامین بشه. و دومین قضیه‌ای که در سیستم ریاستی ترکیه مد نظر هست، مدت 5 سال هست و به صورت مداوم میتونه ادامه پیدا بکنه،
یعنی محدودیت نداره. میگین به طور نامحدود میتونه ادامه پیدا کنه، یعنی یک رئیس جمهور میتونه
دو بار
میتونه شرکت بکنه،
پشت سر هم شرکت بکنه. منتها محدودیتی که قبلا از یک حزب، فرض بر مثال آقای اردوغان از حزب آک پارتی دو بار رئیس جمهور میشد، سومین مورد از اون حزب نمیتونست معرفی بشه، که این بار این محدودیت برداشته شده و به طور تداوموار میتونه از یک حزب به چندین نوبت رئیس جمهور انتخاب بشه.
ولی یک رئیس جمهور فقط دو بار میتونه انتخاب بشه.
بله.
حالا با این شرحی که الان دادین، در چه مواردی اصلا رئیس جمهور به پارلمان یا اصولا هر نهاد حکومتی دیگه پاسخگو خواهد بود؟
در سیستم ریاستی یکی از امکاناتی که برای قوه مجریه تامین میکنه، رئیس قوه مجریه در حقیقت صاحب قدرت هست و پارلمان حق انحلال دولت رو نداره. منتها در سیستم پارلمانی این امکان وجود داشت که در صورت اختلاف بین پارلمان و ریاست جمهوری انتخابات زودرس انجام بگیره. منتها در این شرایط این رئیس جمهور است که حتی میتونه پارلمان رو لغو بکنه و انتخابات زودرس رو برگزار بکنه و به نفع خودش تغییر بده.
رئیس جمهور یعنی در برابر پارلمان
قدرتش بیشتر شده.
خب پس رئیس جمهور در برابر پارلمان یا اصولا هر نهاد حکومتی دیگه پاسخگویی نخواهد داشت؟
طبیعتاً همینطوره، به طوری که حتی قوه قضاییه، به طور مثال شورای نظارت بر قوانین یا همون دادگاه قانون اساسی که قبلا بود، میتونه ریاست جمهوری رو مورد استیضاح قرار بده و یا حتی نخست وزیران رو، نخست وزیر و اعضای کابینه رو مورد استیضاح قرار بده. منتها در سیستم جدید با توجه به اینکه حتی ارکان اصلی قوه قضاییه هم از طرف رئیس جمهور انتخاب میشه، در نتیجه میشه گفت که در سیستم ریاستی ترکیه قدرت مطلق در دست ریاست جمهور هست و به همین خاطر عرض کردم که سیستم ریاستی ترکیه رو بایستی بگیم سیستم ریاستی مختص ترکیه و مشابه سیستم‌های ریاستی رایج در جهان نیست.
قدیر گلکاریان، عضو هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک قبرس و کارشناس مسائل ترکیه بود در گفتگو با همکارم شاهین بشیری. حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل روز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای به توصیف او مستشار نظامی ایران همچنان به حضور خود در سوریه ادامه خواهند داد. همکارم مهرداد قاسمفر در گفتگو با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ابتدا از او پرسیده که آیا ایران در هماهنگی با روسیه چنین سیاستی را در پیش گرفته یا مستقل بر این تصمیم پای می‌فشارد. بشنوید.
من فکر میکنم این اظهار نظر آقای عبداللهیان در حقیقت اظهار نظر خودش هست و آقای امیر عبداللهیان اگر همینطور که به خاطر داشته باشید از طرفداران سرسخت آقای احمدی نژاد بود و از نیروهای بسیار نزدیک به سپاه پاسداران و سپاه قدس هست و این اعلام موضع هم در حقیقت نگرانی جمهوری اسلامی و اصلاحون بخشی از نیروهای ایران و یا محافل سیاسی ایرانه که نمیدونن که آیا میتونن به این شدت و حدت در سوریه بمانن یا نه. همینطور که به خاطر دارید اعلام شده که قرار هست آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا و آقای پوتین در ملاقات آیندهی که دارن و همین ملاقات هم در همین 10 روز آینده خواهد بود مشخصا در مورد حضور ایران در سوریه صحبت بکنند و هم آمریکا و هم تا حدودی روسیه اعلام کردند که حضور ایران به این صورت در سوریه ممکن نیست و احتمال داره که این حرفهای آقای امیر عبداللهیان در حقیقت پیشگیری این صحبتهایی است که ما در چند روز آینده با شدت بیشتری باش روبرو خواهیم بود.
پیش از این هم از مقامات روس شنیده بودیم در خبرها که خواسته بودند که ایران در واقع بعد از پایان کار جنگ داخلی در سوریه که الان به تقریبا پایان خودش بسیار نزدیک هست باید که سوریه رو ترک بکنه. آیا ایران به گمان شما تن خواهد داد به چنین تصمیم؟
ایران من فکر میکنم دور خواهد شد، حالا نه اگر با سر و صدا ولی کم یا بیش خودش رو از سوریه بیرون بکشه، چون در حقیقت تصمیم گیرنده اصلی در سوریه بیشتر روسیه هست و شخص بشار اسد هست و روسیه هم خودش مایل که از این گرداب جنگ سوریه هر چه زودتر نجات پیدا بکنه، برای اینکه هزینه بسیار زیادی برای روسیه داره و دنبال یک راه حل سیاسی هست برای سوریه. اینکه این راه حل سیاسی به هر حال چی خواهد بود این بعدن روشن خواهد شد، ولی در هر حال حضور ایران در سوریه یک مانعی است در پیدا شدن یک راه حل سیاسی در سوریه و همین علت روسیه هم همونطوری گفتید بارها تکرار کرده که نیروهای خارجی باید از سوریه برند و یک بار هم که از مقامات بلندپایه روسیه اعلام کرد که ایران هم جزء این نیروهای خارجی حاضر در سوریه هست که باید از سوریه بره.
خیلی کوتاه آقای صدرزاده اگر به ما پاسخ بدید که اسرائیل مدعی است که تهران به دنبال ساخت پایگاه نظامی در سوریه است، آیا شواهدی واقعا برای این موضوع هست؟
ایران بارها اعلام کرده که سعی میکنه از اونجا با کمک حزب الله به هر حال جبهه مقاومت رو تایید بکنه و اصولا به خاطر همین هم هست که اسرائیل به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که مردهای سوریه و اسرائیل، یعنی در حقیقت بلندی های جولان، تبدیل به اون چیزی باشه که الان جنوب لبنان هست، یعنی نیروهای حزب الله بتونن از اونجا به اسرائیل حمله بکنن. به همین علت حملات نیروهای اسرائیلی بیشتر به پایگاه های ایران در سوریه به طوری بوده که این اواخر اصولا در اثر این حملات فعالیت های ایران در سوریه خانه‌خاک حداقل رسیده.
گفتگوی همکارم مهرداد قاسمفر رو میشنیدید با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه. اما سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و از شما شنوندگان جان رادیو فردا بشنویم.
آقای علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی اعلام فرمودند که کمک‌های مالی و نظامی ایران به فلسطین، عراق، یمن و سوریه وحی الهی به رهبر انقلاب است. آقای شمخانی، تمام این پولایی که به فلسطین و عراق و یمن و سوریه می‌رود، نصفش به جیب جناب عالی و همراهان شما و آقازاده‌های شما سرازیر میشه.
آقای صادق لاریجانی، یه سوال دارم. توی تاریخ یک کشور رو، نه فقط ایران، همه جای دنیا مثال بزنین که این همه دختر و پسر زیر 17 18 سال و 19 سال و 20 سال کرده باشه زندان، خجالت نمی کشید شما؟ نمی فهمید دو روز دیگه مردم میریزن تک تکتون و پدرتون رو در میارن؟ چقدر ما مردم باید شما رو تحمل کنیم؟
بی‌حجابی و بدحجابی دو مقوله جداست. بی‌حجابی که کلا خوب نیست خانوما بخوام بدون حداقل حجاب حرکت کنن در خیابونا و هر جا و در هر کشوری، این یه مشکلی داره. من در جای خاصی بعد حجابی در کشور ما ایران نداشتن روسری و داشتن لباسای ساپورت تنگ و اندام نمایی به اصطلاح، خب اینم برای خانوما همچین چهره خوشایندی نداره. اگر بتونن حداقل حجاب رو رعایت کنن برای خودشون بهتره و امنیت و مسئولیت داره.
بیش از اینها که تقدیم شما شد رو از طریق وبسایت رادیو فردا دنبال بکنید. سپاسگزارم که با ما همراه هستید.